بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قفل الله و غنج لبعض انتله حتی یتبین لکل لذین اسقدر و تغلم الكاذبین. لا يستأذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. شواهدی که از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست آمده است معلوم شد به اینکه هیچ گونه عتابی از ذات اقدس الله متوجه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشد. این غفل الله و انش یک تحبیب است، به منزله تحییت است، به منزله دعاست. این لما از انتله هم بازگشتش به این است که یا ایها المنافقون لما استعزنتم. این عتاب زمینی متوجه به منافقین است که منافقین چرا استیزان کردید به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ نمی فرماید چرا اذن دادید، برای اینکه یک کاری بود هم به نفع اسلام، هم به نفع مسلمین، هم به نفع آینده جهان اسلام. زیرا مهمترین کاری که در جبهه های جنگ لازم است به وسیله منافقین تخریب می شود و خوب شد که اینها نیامدن. بنابراین نیامدن اینها مطابق با حق بود و اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطابق با حق و مصلحت بود. گرچه استیزان اونها باطل بود و نیامدن اونها در بر اثر سوء اختیار اینها بود، نهست اختیار اینها، پس بازگشت این لما از انتلهام به این است که یا ایها المنافقون لما استعذنتم، چرا استیزان کردید و چرا اصلاح نشدید و چرا صادق نشدید، صادقانه برخورد نکردید، همونطوری که در نوبت‌های قبل گذشت. برای اینکه از قرآن کریم برمی آید که سابقه امور این گونه منافقین فتنه‌گری بود. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، در جنگ حنین فتنه کردند، در جنگ احد فتنه کردند و خداوند هم جریان اینها را به پیغمبر گزارش داد و پیغمبر مبارک پیغمبر هم فرمود که قد نبعنا الله من اخبارکم. این طور نیست که ما ندانیم. در همین سوره مبارکه توبه که آیاتش بعدن خواهد آمد، آیه 94 این بود: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا قد نبعنا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خب اینها که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها اذن داد که اینها نیایند، اگر اینها روی اذن پیغمبر بود و روی عذر شرعی بود یا استیزان ظاهری بود، بعد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جبهه تبوک برگشت اینها عذرخواهی میکردند، خب پیغمبر باید قبول میکرد، برای اینکه اینها میتوانستن بگن ما با اجازه شما نیامدیم. ولی وقتی که بعد از برگشت آمدن عذرخواهی بکنن، دیگه حالا اینجا پرده برداری شده، فرمود بین که لا تعتذروا لن نؤمن لکم، با نفی تأکید ما هرگز عذر شما را نمیپذیریم، برای اینکه خداوند به ما گزارش داد که شما چی کارید. قد نبأنا الله اخباركم. خب بنابراین این لمه از انزله هم بازگشتش به این است که لمه از انتم ایها المنافقون، و این مطابق با همون روایتی است که از کنز الدقاق از عیون الاخبار رضای مرحوم صدور رضوان داره نقل شده است که اون روز خونده شد که این بر سبک یا که اعنی وسمعی یا جار ناظر شده است. در حقیقت عتاب به اون منافقین است که چرا استیزان کردید، نه عتاب به پیغمبر است که چرا اذن دادید، بلکه یک ثنا و یه حمدی است نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کار خوبی کردید، برای اینکه نو عناصر محوری جبهه و جنگ را به هم می‌زدند. مستحضرید که در مسائل عبادی و تعبدی تعلیل و تبیین و برهان اقامه نمی شود، اما این گونه از مسائل نظامی، حقوقی، سیاسی مکرر با عبارتهای متنوع براهینش اقامه شده و اقامه می شود. حالا آیاتی که در اینجا می خونیم فقط به این که در جبهه و جنگ به یک عزم ملی نیازمند است. اینا رو میگن من عزم الامور. عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، يجب ان يعزم عليها، که انسان باید تصمیم بگیره. درست مفهوم نیست، ولی اجمالاً اگر ذات اقدس اله یک مطلبی را بگوید، بعد شواهد قبلی، شواهد بعدی، شواهد تاریخی تأیید بکند به این که کاری که وجود مبارک پیغمبر کرده است کاملاً مطابق با واقع بود و جا برای عتاب ندارد. اگر این کار خلاف باشد یا خلاف واقعی است یا در حد تجری است، از این دو امری که بیرون نیست، بالاخره کاری خلاف است که یا فی نفسه مطابق با واقع نباشد، مطابق با مصلحت نباشد، یا اگر مسابقه با مصلحت هست چون شخص نمیداند جاهلانه اقدام میکند میشه تجری. اگر کسی تشنه باشد و آب زلال را بیاشامد و بداند که این آب است، جا برای عتاب ندارد. ولی اگر کسی خمر بنوشد یا نه یا آبی را به عنوان انه خمر است بنوشد، در صورت اول چون کار مخالف با واقع است و این شخص مخالف با واقع کار کرده جای عتاب دارد، در صورت دوم گرچه مخالف واقع نیست ولی چون تجری کرده سوی سریره دارد، ولی اگر یه جایی کسی آب بروشد که مطابق با واقع است، که مصلحت است، تشنه است و بداند که این آب است، جا برای اعتاب نیست که نه مخالف واقع شده نه تجری. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است، این نیامدن منافقین مطابق با واقع بود، مطابق مصلحت بود، حق بود، برای اینکه چندین کار خلاف با آمدن اینها انجام میشد. خوب شد که نیامدن. به وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شواهد قبلی اینها را در جنگ هنین دید، یک، و جنگ احد دید، دو، و هم بر اساس اعلام غیب الهی که قد نبعن الله و اخبارکم آگاه بود از فتنه و دسیسه اینها سه. پس یک کاری که هم مطابق با مصلحت بود و هم پیغمبر می دانست، نه تجری در کار بود نه خلاف واقع، چنین کاری جا برای عتاب ندارد. حالا چرا این کار را کردی؟ و سعی کنی صادق باشی و از کذب بپرهیزی، چون وقتی لما استعزنتم برگشت، انگاه اون لما حتی تعلم از صادقیت بگیدن لکالذین صدق و تعلم کاظمین به این صورت برمیگردد. سیرو صادقین اتقل کذب لا تکونو مال کاظمین، اون هم برمیگردد وقتی سرفصل عوض شد تا پایان عوض می شود، نه اینکه ایا که اعنی و اسم ایا جاره که یک قصه است، صدرش از این سنخ باشد بقیه سر جاش محفوظ باشد. وقتی سرفصل عوض شد کل جریان عوض می شود. خب پس طبق شواهد قرآنی به زمینه روایتی که از عیون اخبار رضا از وجد بارک امام هشتم سلام الله علیه نقل شده است، نه این کار بد بود نه صاحب کار غافلا اقدام شد، هم کار خوب بود و هم صاحب کار عالما اقدام کرده. خب وجود مبارک پیغمبر که کار صحیح انجام داد. نه اینها چون بله ذات اقدس اله به پیغمبرش گزارش میدهد، پیغمبرم بعد از برگشت از جبهه صریحا اعلام میکند قد نبعنا الله و اخبارکم، بعد هم تحلیل کرده فرمود یا ایها النبی یا ایها المسلمون ها اولای منافقون، چرا؟ چون لو اراد الخروج لعاد له عده. این تعلیل نیست در حقیقت، تنبیه است، یعنی روشن کردن یه مطلب بدیهی از راه تذکره و احیای فطرت که اینا نمیخواستن اصلا بیان، برای اینکه تبوک یه فاصله طولانی دارد، یه مکان طولانی است، یه مسافت طولانی است که بعادت علیه مشقه، یه مسافت طولانی. جنگ با یه ابرقدرت اون روز است به نام امپراتوری روم. خب همه باربانان رو جمع کردن، این اگه میخواستن بیان بالاخره اون بارشون رو میبستن دیگه، اصلا اینا نمیخواستن بیان، همه تو میدونید اونا نمیخوان بیان. این تعلیل نیست، این روش من تنبیه. تنبیه یعنی یه چیز بدیهی که دم دست آدمه و انسان گاهی غفلت داره، گاهی حواسش جمع نیست که این خودکارش کجاست. میگن آقا روی میزتونه، اینی که اینجا میگردی همینه خودکار، همینه دیگه. اینی که نمیگن برهان، که اینا رو میگن تنبه دادن. این آیه نظیر لوکان فیهما آلهتون الا الله لفظ نیست که برهان قیاس استثنایی باشد و تلازع مقدم و تالی بخواد و لاکن تالی باطل فل مقدم و مثل. این تنبه دادن است، میگن آیون مؤمنین این چند نفر منافق هست نمیخوام بیان، چون اگه واقعا قصد آمدن داشتن خب تا حال باروشون اساسشون جمع میکردن دیگه. لو اراد الخروج لعد له عده، این که برهان فلسفی نیست که کسی مخفی باشد و اسرار غیب بخواد. اما دسیسه هایشون که اخبار غیبی می طلبد، اون را ذات اقدس اله پیغمبر اعلام شد که پیغمبر فرمود نه عذرخواهی نکنید، ما هرگز باور نمی کنید. با لن تأکید لن نؤمن لکم چشون قبض نبعن الله اخبارکم، خدا ما گزارش داد شما چی کارید، همه نقشه های شما را به ما گزارش داد. شما سه تا کار محوری داشتی، هر سرم خدا ما گفت که شما چه منظوری داشتید. حالا اونا را شرح میده. مهمترین کاری که جبهه به اون نیازمند است من عزم الامور است، که به اصطلاح میگن عزم ملی لازم است، یعنی من ما ینبغی ان یعزم علی، این است که انسان مصمم باشه برای جنگیدن. جبهه رفتن یه کار تصمیم گیری میخواد. تو بحثای قبلم اشاره کرده شد به اینکه هیچ کاری از انسان صادر نمیشد مگر با عزم و اراده، اما بعضی از کارها رو انسان با ارتکاز انجام میدهد. حالا یه لیوان آبی میخواد بنوشد، یه لقمه غذایی میخواد بخورد، این دیگه من عزم الامور نیست، خب این رو ارتکاز روزانه انجام میدهد. این قدم هایی که برمیدارد همه اینها رو اراده است، رو عزم است، اما دیگه حالا بشیند و تصمیم بگیرد که من قدم پنجم رو بعد قدم چهارم بردارم، اینطور نیست، اینا رو انتخاب انجام میدن. اما حالا اگر بخواهد همسر انتخاب بکند، یه جوانی بخواهد همسر انتخاب بکند، خب این مدت ها فکر میکند، مشورت میکند، بخواهد خانه تهیه کند، مدت ها بررسی میکند، نقشه ها رو میبیند، فحص میکند، به یه مشورت میکند، اینا من عزم الامور است، یعنی مما ینبغی ان یعزم علی، که انسان همینطور برابر ارتکاز نمی رود، همونطوری که می رود یک مقدار پنیر تهیه کند، اینطور نمی رود بنگاه معاملات خونه تهیه کند. اینا من عزم الامور است، جریان جنگ من عزم الامور است. فرمود اینا تو این من عزم الامور دخالت میکنن، اوضاع را به هم می زنن. این یک. دو، جبهه و جنگ بیش از هر چیزی نیاز دارد به وحدت ملی و محلی. اینا این وحدت را به اختلاف تبدیل می کنند. سه، همه کسانی که در جبهه و جنگ شرکت می کنند از اون عزم ملی و از ایمان و مستحکم برخوردار نیستند. لذا میگن شما پرچم را به دست هر کسی ندید. در یکی از جبهه‌های جنگ دست راست وجود مبارک استعمی سلام الله علیه آسیب دید، پرچم افتاد، عده این علمو بلند کردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فمزعوه فی شماله فان شماله خیر من ایمانکم، می‌ذارید این پرچم تو دست چپ علی باشه، دست چپ علی از دست راست همه شما بهتره، چون اینکه فرار نمی‌کند که فإن شماله خير من أيمانكم. اگر وجود مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه تو کربلا پرچم دار بود، رو همین جهت بود. وقتی یک کسی که پیشاپیش از او فرار بکنه، خب دیگران که ضعیف الایمانن یا ترسو هستن زودتر فرار میکنن. همین خطر تو جریان جنگ حنین اتفاق افتاده، ابو سفیان اینها زود فرار کردن، عده هم به دنبال اینها ترسیدند و فرار کردند. اصلا ابو سفیان رفته جلو که پیشاپیش همه فرار بکنه تا دیگران هم فرار بکنن. فبود اینا مگه ندیدید قلبوا لك الامور لقد تقبل الفتنه و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهم. خب این کار هم تصمیم داشتن که برن پیشا پیش تو خط مقدم بعد فرار کنن تا این بسیجی ضعیف الایمان نوسال زودتر فرار بکنه. دنبال اینا همونده فیکم سماعون لهم، خب یه دستن که چشم و گوش شد همینا، این ستا کار رو اینا میخواستن انجام بدن. اگر بیان همین کار بکنن، اوزع و خلالکم یبغونکم الفتنه فیکم سماعون لهم، هم اون عزم ملی رو به هم میزنن، همون اتفاق کلمه رو به هم میزنن، همین ضعیف الایمان رو به دنبال یدک میکشن. پس کار خوبی شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینا اذن آمدن نداد، اذن موندن داد. خدا هم چه اینها را با خبر کرده. پس بنابراین هیچ مشکل فعلی یا فاعلی در باره کار پیغمبر یا سریره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود تا اینکه مثلا کسی بگوید این اعتاب زمینی را به همراه دارد. اون که منافق که قابل خطاب نیست اصلا، خطاب به رهبر است که الی یوم القیامه ادامه داشته باشد. اگر خطاب، این بحثم قبلا اشاره شد که بر فرضم اگر خطاب به اونها بود، اینا هم گفتن که یه عده در صدر اسلام بودند و گذشتند. اما وقتی خطاب به پیغمبر اسلام باشد، چون الی یوم القیامه این نبوت و رسالت هست، معلوم شد الی یوم القیامه این تکلیف زنده است که در هیچ عصری کسی حق ندارد از مسئول اداره امور اسلامی فاصله بگیرد. بالاخره در عصر پیغمبر در عصر امام معصوم نشد نائب خاص، نشد نائب عام، بالاخره این احکام حکم باید پیاده بشد. بلاخره این دستورات قرآنی متولی میخواد، یه مسئول اجرا میخواد دیگه. خب بعد فرمود به این که لا یستعذن و کلذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فالله علیم بالمتقین. این کریمه را برخی ها گفتن مثلا متعلق محذوف است یا فی ان لا یجاهدوست یا کراهت ان یجاهدو و مانند آن. اما سبک آیات قرآن کریم شاید به این سمت متوجه باشد که اصلا مؤمن که اذن نمی گیرد. مؤمن راش هم مشخص است، عزمش هم مشخص. مؤمن اگر بخواد نماز بخونه که از کسی اذن نمیگیره. اصلا مؤمن درباره ترک نماز اندیشه ندارد، درباره ترک روزه اندیشه ندارد، درباره ترک جهاد هم اندیشه ندارد. مؤمن راش یه طرف است، این یه طرف هم که اجازه نمیخواد. مؤمن کارش ان یصلیه و یصومه و یجاهد است، این کارم که اذن نمیخواد. لا یستعذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و ان یصوموا و ان یحجوا و ان یجاهدوا. خدای سبحانه که امر کرده است، گفت انفروا. درباره نماز هم که مد اقیم الصلاة، درباره صوم هم که فرمود کتب علیکم الصیام. خب مؤمن هم که کارش یه طرفه است، مؤمن نماز میخواند نه ترک نماز، روزه میگیرد نه ترک روزه، حج میرود نه ترک حج، جهاد میکند نه ترک جهاد، این کار رو انجام میدهد، این کارم که اذن نمیخواد. لذا فرمود لا یستأذنک الذین یؤمنون ان یجاهدوا، یعنی راش مشخصه، نه ان لا یجاهدو، نه فی یا کراهت ان یجاهدو. اونا که از این لطیفه بی خبرن به تکلف افتادن که کراهت محذوف است یا لا محذوف است و مانند آن. اما اونا که از این منظر نگاه میکنن میگن چیزی حذف نشده، مؤمن راش یه طرف است، اینم که عزت میخواد دامن هم کار میکنه. لا یستعذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و یصوموا و یجاهدوا و یحجوا. اینا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فالله علیم بالمتقین. این کارشون چون گرچه لقب مفهوم ندارد، اما در اینجا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی اون کسی که مؤمن نیست برای اینکه این کارا رو بکنه اذن میگیره، میگه اذن میدید که من کارا خودم انجام بدم یا نه. اون وقت اون کسی که مؤمن نیست چون راه او خلاف است اذن میگیرد که این کارا رو نکند. پس دو نکته است، یکی اینکه این الذین یؤمنون گرچه لقب است مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مفهومش آن است که الذین لا یؤمنون اذن میگیرن. این نکته اول. نکته دوم اینه که الذین یؤمنون راهش مثبت است، لذا برای انجام اون کار مثبت اذن نمیگیره. الذین لا یؤمنون کارش منفی است، اون کار منفی را که شریعت اجازه نمیده، اون الله جاهدو است، برای توجیه اون در صدد استیزان است. پس کسی که مؤمن نیست اذن میگیرد که این کارا را انجام ندهد. همین معنای مثبت و منفی که یکی منطوق و دیگری مفهوم است از این آیه برمی آید. همین دو مطلب مثبت و منفی که یکی منطوق است و دیگری منفی منتها در جهت عکس از آیه 45 الی آیه بعدی برمی آید. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اصل مطلب را حذف کرده، فقط غیر مؤمنینن که منتظر اذنن. اذنن برای چی؟ اذنن فی الله جاهدو، چون راه اونا اینه. پس انما، این کلمه انما در آیه 45 که مفید هست و مفهوم دارد، کار همه اون مقام تهدید را که در آیه 44 است و لقب است و حرف حرف ذکر نشده انجام میدهد. اون آیه قبلی چون در مقام تهدید بود مفهوم داشت، این آیه بعدی چون حرف حرف دارد مفهوم دارد. منتها از باب تناسب حکم موضوع، راه مردان با ایمان مشخص است، اون راه راهی است که اذن نمیخواد، به همون امر اولی انجام میدن. راه افراد غیر مؤمن هم مشخص است و اون توجیه کردن گناهان است و اذن گرفتن برای ترک اطاعت. لذا فرمود انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. لا یستأذنون، یستأذنون در چی؟ فی الله جاهدو، که به حسب ما یعلم منه جائز. الحمدلله.